سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون با همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بر اساس گزارش ها بندر تورخم از ساعت 12:30 ظهر امروز بسته شد. گفته می شود این بندر زمانی بسته شد که نیروهای طالبان در منطقه صفری جنگل در آره اعمار یک پسته بودند و از ساکر پاکستانی بر آنها تیراندازی کردند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که بر اساس معلومات ابتدایی طالبان در آن سوی تورخم در حال ساختن یک پسته بودند که نیروهای امنیتی پاکستان جلوه آن را گرفتند و به سمت یکدیگر شروع به تیراندازی کردند. وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع این درگیری را تایید کرده، گفته که هر دو جانب در تلاش کشف علل آن هستند. تا هنوز جانب پاکستان در مورد این درگیری چیزی نگفته. تاجیکستان میگوید که 3 تن از اعضای یک گروه تروریستی را کشته که از خاک افغانستان وارد آن کشور شده بودند. اداره خدمات امنیتی تاجیکستان امروز اعلام کرد که این دومین رویداد مشابه در سال جاری است. جزئیات بیشتر در مورد ارائه نشده. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می‌شنوید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد شهر کیف پایتخت اوکراین شد. در مورد این سفر نخست رسانه‌های اوکراینی خبر دادند. شماری از مقام‌های آمریکایی که از افشای نام‌هایشان خودداری کردند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که هدف از سفر بلینکن به کیف ارزیابی عملیات تهاجمی اوکراین در 3 ماه گذشته و نشان دادن ادامه حمایت واشنگتن از کیف بوده. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که مذاکرات تسلیحاتی بین روسیه و کوریای شمالی عملاً در حال پیشرفت است. وی با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی هشدار داده که اگر برای جنگ روسیه در اوکراین با مسکو اسلحه فراهم کند، بهای اقدام خود را خواهد پرداخت. در این حال کرملین دیروز گفته که در مورد گزارش‌های سفر رهبر کوریای شمالی برای ملاقات با رئیس جمهور پوتین در روسیه تبصره نمی‌کند. حکومت بریتانیا امروز اعلام کرد که گروه روسی جنگجویان اجیر واگنر را یک سازمان تروریستی اعلام خواهد کرد. لندن گفته با اینکه یفگنی پریگوژن رهبر این گروه کشته شده، ولی واگنر هنوز هم یک تهدید به امنیت جهانی پنداشته می شود. جنگجویان گروه واگنر نقش مهم در جنگهای اوکراین و سوریه داشته و در شماری از کشورهای آفریقایی نیز عملیات انجام دادند. سازمان بین‌المللی هواشناسی میگوید که زمین گرمترین تابستان نیمکره شمالی خود را پشت سر گذاشتند که با مرگ و میر همراه بود. کوپرنیک، مرکز اقلیم شناسی اروپا و اداره هواشناسی سازمان ملل متحد امروز اعلام کردند که آگوست سال جاری میلادی گرمترین ماه پس از ماه جولای امسال بود. دانشمندان علت این موج گرما را نقش انسانها در تغییرات اقلیمی و سوزاندن زغال سنگ و گازهای طبیعی خواندند. خلاصه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنید. در ادامه این ساعت علاوه بر این خبرها می شنوید. بر اساس گزارش ها بندر تورخم از ساعت 12:30 ظهر امروز بسته شد. بندر تورخم چرا مهم است؟ نظر یک کارشناس را در مورد گرفته ایم.
بندر تورخم یک بندر بسیار مهم تجارتی بر اقتصاد افغانستان است. بیشترین کالاهای تجار افغانی از این طریق به خارج صادر میشه.
مقامات تاجیکستان از کشته شدن 3 جنگجوی تاجیکستان در سرحد با افغانستان خبر دادند.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صبح امروز خبر داد که روز گذشته یک گروهی تابدندان مسلحی که از خاک افغانستان عبور کرده بودند در حدود ناحیه درواز کشته شدند.
گزارش هم داریم در مورد این که وزیر امور خارجه آمریکا امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد شهر کیف پایتخت اوکراین شد. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
ادای کدام چیز دیگر شنیدی اتمنا بچه؟ بخی که خود از سلور بکشه. ببین او دم بدن زیاد شده میره.
از پیام هایی که برادیو آزادی فرستاده اید.
هر سال در رب نگم مجهز هستم وی خدا ما هم بره بشه سال بوشه مردم بزرگ میگره حق غریب میگره اگه حق غریب قیل ملت قطع ملت خیانت هست برادر.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، بر اساس گزارش ها بندر تورخم از ساعت 10:30 ظهر امروز بسته شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که بر اساس معلومات ابتدایی طالبان در آن سوی تورخم در حال ساختن یک پوسته بودند و نیروهای امنیتی پاکستان جلوی آنها را گرفتند. بعد هم به سمت یک دیگر شروع به تیراندازی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
گذرگاه مرزی تورخم امروز شاهد درگیری بین نیروهای طالبان و نیروهای سرحدی پاکستانی بود. هر دو طرف یکدیگر را بر آغاز این درگیری متهم میکنند. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در حساب ایکس خود ادعا کرده که این رویداد از جانب پاکستان آغاز شده و آنان پاسخ فیرهای سربازان پاکستانی را دادند. اما جانب پاکستان ادعا میکند که نیروهای طالبان یک پاسگاهی را در نقطه صفری ایجاد میکردند و پس از این که مقامهای یا نیروهای سرحدی پاکستان به این کار طالبان واکنش نشان دادن، طالبان آغاز به درگیری کردن و به سوی نیروهای پاکستانی تیراندازی کردن. هر دو طرف ادعا میکنه که در این درگیری تلفات نیز وارد شده، اما در این مورد که چه تعداد از دو طرف کشته و یا زخمی شدن جزئیات بیشتر نمیدهند. اما یک منبعی که نمیخواد به خاطر حساسیت موضوع نامش گرفته شود در صحبت با رادیو زدی ادعا کرد که در این درگیری دو ساعته میان طالبان افغان و سربازان پاکستانی 4 طالب کشته شدند. این منبع گفته که در این درگیری جنوب پاکستان نیز تلفات دیده، اما شمار دقیق آن را نگفت. اما مینوال شینوار، یک خبرنگار محلی در آن سوی خط، به رادیو آزادی میگوید که 2 از نیروهای پاکستانی یا ملیشه پاکستانی در این حمله و یا هم در این درگیری زخم برداشتند. یک باشنده محل هم به رادیو آزادی میگوید که پس از این درگیری دروازه تورخم بروی رفت آمد بسته شده.
شنیدید که گذرگاه سرحدی تورخم امروز شاهد برخورد بین نیروهای طالبان و پاکستان بود. در این مورد لحظات قبل صحبت داشتم با محمد اسحاق حتمر، کارشناس سیاسی افغان. نخست در مورد اهمیت بندر تورخم برای افغانستان پرسیدم.
بندر تورخم یک بندر بسیار مهم تجارتی بر اقتصاد افغانستان است. بیشترین کالاهای تجار افغانی از این طریق به خارج صادر میشه و همچنین بیشترین واردات اموال افغانی هم از این طریق وارد کشور میشن. من فکر میکنم که این بندر در طی دههای گذشته یک بندر بسیار مهم تجارتی و اقتصادی بر افغانستان است. مسدود ماندن این بندر میتونه روی تجارت و اقتصاد افغانستان تأثیر مستقیم خود داشته باشه.
آقای اتمر، تبادل تجارتی از طریق بندر تورخم در چه مقیاس است و اگر مسدود بودن تورخم ادامه پیدا کند، پیامدهای سیاسی و اقتصادی او بر افغانستان و پاکستان چه خواهد بود؟
ما تقریبا حدود بیشتر از 2 میلیارد تا 3 میلیارد دلار سالانه تبادل تجارتی با پاکستان داریم و بیشترین کالاها از طریق بندر تورخم وارد افغانستان میشه. به این معنی که تجارت بین افغانستان و پاکستان در طی سالهای اخیر تا بیشتر از 3 میلیارد دلار هم رسیده. زمانی که اگر این بندر مسدود باشه، یقینا که افغانستان امی داد و ستود خود از دست میده و این مستقیما میتونه سر اقتصاد افغانستان و سیاست افغانستان تا تاثیر خود داشته باشد. چی این مربوط میشه به روابط مستقیم پاکستان و افغانستان، در حالی که امروز گفته میشه که پاکستان مهمترین بانی طالب است و در این صورت پاکستان میتونه که حکومت فعلی را در افغانستان از طریق باز نگه داشتن بندر کمک بکنه. در غیر از او به این معناست که روابط پاکستان با افغانستان آنقدر در حالت خراب قرار داره که اونا حاضرم نیستن که امو تجارت قبلی که با افغانستان داشتن ایرا ادامه بتن و وی بندر باز نگاه داشته باشن.
آقای اتمر، های افغانستان برای واردات و صادرات خود دهی مسیر گزینه های دیگر هم داره؟
در پهلوی بندر تورخم افغانستان با پاکستان و کشورهای دیگه بنادر دیگه هم داره. مثلا ما با پاکستان بندر تجارتی سپین بولدک داریم، همین قسم بندر غلام خان است بر صورت، ولی مهمش اینمی بندر تجارتی تورخم است. و افغانستان برای صدور کالاهای خود اگر سیاست های اقتصادی پاکستان طوری باشه که بخواهد که صادرات افغانستان صدمه بزنه و ایره متوقع بسازه، باز اونا میتونن دیگه بندران هم مثل غلام خان و انگوره و مستلا سپین بولدک هم اینا مسدود بسازن، که در اون صورت یقینن که مشکل بزرگ اقتصادی متوجه افغانستان خواهد بود. و افغانستان گرچه دیگه مسیرهای تجارتی داره، مثلا حیرتان داره، توروندی داره، اسلام قلعه داره، ولیکن یکی از بنادر بسیار مهم تجارتی ما بنادر است که با پاکستان داریم و از جمله بندر تورخم مهمترین بندر به حساب میاد.
مصاحبه با محمد اسحاق اتمر، کارشناس افغان، را در مورد اهمیت بندر تورخم و برخوردهای سرحدی بین نیروهای طالبان با پاکستان از رادیو آزادی شنیدید. در این حال کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از کشته شدن 3 جنگجوی تاجیکستان در سرحد با افغانستان خبر داده. به گفته این کمیته، این جنگجویان که برای عملات تروریستی در خاک تاجیکستان از افغانستان وارد آن کشور شده بودند، روز سه‌شنبه در اثر درگیری با نیروهای سرحدی تاجیکستان کشته شدند. در این مورد همکارم جعفر احمدی با مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردند. نخست پرسیده که اصل موضوع از چه قرار است.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صبح امروز خبر داد که روز گذشته، یعنی 5 سپتامبر، یک گروهی تابدندان مسلحی که از خاک افغانستان عبور کرده بودند در حدود ناحیه درواز، یعنی روبروی ولسوالی دروازهای افغانستان کشته شدند. کمیته دولتی امنیت ملی گفت که این 3 نفر با خود سلاح و مهمات زیادی جنگی داشتند، تیر داشتند، تیردان داشتند، نشانزن داشتند و حتی موادها برای آماده کردنی بمب های دستی یا خودساخت داشتند که اونا در اونجا کشته شدند. نام و نسب اونا را اعلان کرد و هر 3 اونا شهروند تاجیکستان هستند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت که هر 3 اینا از قبل از سالها برای پیوستن به گروه های تندرو در خارج کشور تحت جستجو قرار داشتند، از کدام منطقه تاجیکستان بودن و چند سال داشتن و عکساشان نشر کردن اعلان کردن. البته با ساکنان محلی که در اون دهه کورونی درواز این حادثه شده صحبت کردیم، گفتن که ما اصلا یا دورتر بود شاید از دهه صدایی نشنیدیم. بعضا شبه ها در مورد این عملیات هست، ولی در مجموع کمیته دولتی امنیت ملی گفت که این 3 نفر عضو گروه انصرالله هستند که اونا سالها از جانب طالبان در مقابل نیروهای حکومت سابق افغانستان می جنگیدند و پس از سر قدرت آمدن طالبان بخشی از مرز تاجیکستان و افغانستان را نظارت می کردند.
بله، اینا مشخصا در درگیری با نیروهای مرزی تاجیکستان کشته شدن.
بله، کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت که این افراد 1 هفته پیش از خاک افغانستان وارد تاجیکستان شدند و می‌خواستند که در عرفه عید استقلال تاجیکستان که 9 سپتامبر است در عملیات تروریستی انجام دیدند. این کمیته ادعا کرد که از روزی وارد شدن اونا زیر نظارت بودن و قدم به قدم اونها رو نظارت کردند و در موقع موافق خواستند که اونها تسلیم شوند، ولی اونها سلاحی که در اختیار داشتند مقابلیت نشان دادند و کشته شدند.
پیش از این هم حکومت طالبان در واکنش به نگرانی ها در پیوند به حضور جنگجویان خارجی در افغانستان و تهدید تروریسم از خاک افغانستان به کشورهای همسایه اطمینان داده که اجازه نمی دهد که گروه های هراس افغان از داخل خاک افغانستان تهدید را متوجه همسایه های این کشور بسازه. تاجیکستان چقدر نگران هست به خاطر حضور آنچه گروه های هراس افغان در داخل خاک افغانستان خوانده میشه؟
تاجیکستان بارها اعتراض کرده بود و نگرانی خود در سطح رسمی حتی از رئیس جمهور تا مقامات پایانی اعلان کرده بودند که اونها از سر قدرت آمدن طالبان و حضور گروه های تندرو در مرز افغانستان با تاجیکستان نگرانند. از جمله بیشتر نگرانی تاجیکستان در مورد گروه انصار الله است که اکثرش زاده های تاجیکستان هستند و اونها حتی قبل از سر قدرت آمدن طالبان در خاک افغانستان پایگاه داشتند، جا داشتند و او جنگیاشون بارها مستقیم و یا غیر مستقیم تهدید میکردند که هدف ما افغانستان نیست، ما میخواهیم نظامی که امروز در داخل افغانستان است اونا در تاجیکستان جاری کنیم.
مصاحبه با مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را در مورد کشته شدن 3 جنگجوی تاجیکستان در سرحد با افغانستان از رادیو آزادی شنید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
دفتر اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا 125 میلیون دلار کمک عاجل را به 14 کشور فقیر جهان اعلام کرد که از جمله 20 میلیون دلار آن برای افغانستان تخصیص داده شده. مارتین گریفتس رئیس اوچا در صفحه اکس خود نوشته که افغانستان و یمن در صدر فهرست این کمک ها قرار دارند. این در حال است که برنامه جهانی غذا در افغانستان برادیو آزادی گفته که در حال حاضر 15 میلیون افغان در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند و به دلیل کمبود بودجه وضعیت بشری در این کشور نگران کننده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
دفتر اماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از اختصاص 125 میلیون دلار از بودجه اضطراری خود به کمک‌های بشردوستانه به 14 کشور فقیر جهان از جمله افغانستان خبر داد. اوچا اواخر دیروز در خبرنامه در وبسایتش گفته که بیشترین میزان این بودجه یعنی 40 میلیون به افغانستان و یمن اختصاص یافته است. از این میان 20 میلیون دلار به افغانستان اختصاص داده شده است. در این اعلامیه به نقل از مارتین گریفیتس رئیس اوچا نوشته شده است که آنان از صندوق اضطراری سازمان ملل انتظار دارند که خلای کمک‌ها را برای نجات جان افراد نیازمند پر کند. او افزوده که در این حال لازم است سایر اهدا کنندگان خارج از این صندوق نیز در این روند مشارکت داشته باشند. گریفیتس همچنین گفته که بودجه اداره های کمک رسان برای عملیات های بشردوستانه اندک است، اما برای رفع نیازهای اساسی این کار ضروری بود. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP روز سه‌شنبه اعلام کرد در ماه پیشرو به دلیل کمبود بودجه کمک هایش را به 2 میلیون نیازمند در افغانستان قطع می کند. با این کاهش شمار افرادی که امسال از کمک های برنامه جهانی غذا محروم شده اند به 10 میلیون نفر می رسد. وحید الله امانی سخنگوی WFP در افغانستان روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت افغانستان با وضعیت بشری بسیار بد مواجه است و کمبود بودجه بیشتر زنان و کودکان افغان را که چیزی برای خوردن ندارند متاثر خواهد کرد.
تاثیرات به کمرست و نرسیدگی دیر زیاد به ویاوغم طول پر افغانان و بندی
اگر کمک ها نرسد اثرات بیشتر بر افغان های خواهد خواهد بود که دیگر راهی ندارند و تنها به کمک های بشر دوستان متکی هستند، به ویژه زنان و کودکان. زنانی که مسئولیت خانواده های خود را دارند و برای خود و کودکانشان راهی دیگری ندارند.
آقای امانی همچنان میگوید که در حال حاضر 15 میلیون تن در افغانستان از گرسنگی شدید رنج میبرند و برای ارائه کمک به 21 میلیون افغان در سال آینده به 1 میلیارد دلار نیاز است. این در حال است که گزارش های تهیه شده توسط خبرنگاران رادیو آزادی از ولایات مختلف افغانستان حاکی از آن است که مردم از فقر شدید رنج میبرند و برخی از آنان به دلیل فقر شدید به گدایی رو آوردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره افزایش فقر در افغانستان پاسخ نداد، اما قبلا از تلاش هایشان در این زمینه خبر داده بود. با این حال حکومت طالبان هیچ پروژه بزرگ اعلام نکرده است که بر اساس آن به کاهش سطح فقر در افغانستان کمک کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کیف پایتخت اوکراین شد. این در حال است که چند ساعت پیش از این سفر کیف شاهد حملات راکتی روسیه بود. گفته می شود که در این سفر بلینکن بسته جدیدی از کمک های چند میلیونی را به اوکراین اعلام خواهد کرد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده سلسله دیدارها را با مقام‌های ارشد اوکراینی در کیف آغاز کرده است. سفر غیرمنتظره بلینکن از اوکراین امروز چند ساعت پس از آن آغاز شد که کیف پایتخت این کشور یک بار دیگر هدف حملات راکتی روسیه قرار گرفت. وزارت خارجه آمریکا هیچ بیانیه‌ای در مورد هدف از سفر بلینکن ارائه نکرده، اما این سفر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که یک تغییر اساسی در وزارت دفاع کشورش ایجاد می‌کند. زلنسکی به شمول وزیر دفاع چندین مقام ارشد این کشور را به دلیل نگرانی در مورد فساد در قراردادهای نظامی برکنار کرد. برخی از مقام‌های آمریکایی که نام‌هایشان افشا نشده با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که هدف از سفر بلینکن به کیف ارزیابی عملیات تهاجمی اوکراین در 3 ماه گذشته و نشان دادن ادامه حمایت واشنگتن از کیف بوده است. به گفته این مقام‌های آمریکایی، بلینکن همچنان بسته جدید کمک‌ها به ارزش 175 میلیون تا 200 میلیون دلار را به اوکراین اعلام خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که بلینکن از طریق قطار آهن به کیف سفر کرد و در مسیر را با مت فردریکسن صدر اعظم دنمارک ملاقات کرد و از دنمارک به خاطر پیشنهادش برای آموزش پیلوت‌های اوکراینی در جت‌های جنگی F-16 ابراز سپاس کرد. پس از رسیدن به کیف، بلینکن اکلیل گل را در یک قبرستان برای یادبود از نیروهای مسلح اوکراین که در جنگ علیه روسیه کشته شدند گذاشت. بلینکن به خبرنگاران در کیف گفت که واشنگتن می‌خواهد مطمئن شود که اوکراین با آنچه نیاز دارد نه تنها برای موفقیت در جنگ بلکه برای دراز مدت در دسترس داشته باشد، و افزوده که کشورش مصمم به ادامه همکاری با شرکای خود در ساختن و بازسازی یک اقتصاد قوی و دموکراسی قوی در اوکراین است. این چهارمین سفر بلینکن به اوکراین از زمان آغاز تهاجم روسیه به این کشور است، در حالی که نیروهای اوکراینی در منطقه زاپوروژیا و در شرق دونسک پیشرفت‌های داشتند، اما برخی از عامیان غربی اوکراین این پیشرفت‌ها را کند و اندک خواندند. پیش از سفر بلینکن به کیف، روسیه بار دیگر این شهر را هدف حملات راکتی قرار داد. سرهی پوپکو رئیس اداره نظامی کیف در تلگرامش گفت که دافع هوای اوکراین راکت‌ها را سرنگون کرد و در حمله بامداد امروز هیچ تلفات یا خسارات وارد نشده. در بندر دانیوب در جنوب غرب ادسا از کشته شدن یک نفر در حملات طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه خبر داده شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در 6 ماه نخست سال 2023 میلادی بیشترین درخواست های پناهندگی به کشورهای اروپایی را سوریایی ها و افغان ها دادند. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا از افزایش 28% در تعداد درخواست های پناهندگی به این اتحادیه در 6 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به همین وقت در سال گذشته خبر داده. این آژانس گفته که در این مدت بیش از 500,000 درخواست پناهندگی ثبت شده. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا افزوده که 50% پناهجویان افغان در جرمنی درخواست پناهندگی دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در یک گزارش از افزایش 28% درخواست‌های پناهندگی به کشورهای عضو این اتحادیه در 6 ماه نخست سال 2023 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته خبر داده است. این آژانس نوشته است که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 519,000 تن به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند که احتمال می‌رود تا پایان سال این رقم به 1,000,000 نفر برسد. بر اساس این گزارش 24% درخواست دهندگان از افغانستان و سوریه هستند. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا میگوید که آمار درخواست‌های پناهندگی در نیمه اول امسال نسبت به زمان مشابه در سال‌های 2015 و 2016 که اروپا با سیل مهاجران روبرو بود بیشتر است. به بیان این آژانس حدود 41% درخواست پناهندگی از سوی کشورهای اروپایی تایید شدند و همچنین تعداد افرادی که در انتظار بررسی پرونده‌هایشان هستند نسبت به سال گذشته 34% افزایش یافته است. به باور این آژانس با افزایش درخواست پناهندگی و افزایش مهاجرت به اروپا ظاهراً به منظور رسیدگی به این درخواست‌ها و حمایت از این افراد کشورهای عضو اتحادیه اروپا فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. از میان تمام پناهجویان افغان که در 6 ماه اول امسال به اروپا رفتند 50% به جرمنی درخواست پناهندگی دادند. بسیر سروری یک تن از مهاجران افغان در اروپا که از 2 سال بدین سو به اروپا مهاجرت کرده ادعا میکند که با افزایش مهاجران ارائه تسهیلات کاهش یافته است.
و مشکلاتی که مهاجرین افغان در اروپا داره بیشتر فعلا موضوع مسکن است، همتون کار، چون تعداد مهاجرین در اینجا آمدن در طول یک 2 سال اخیر کمی باعث شده که کشور اروپایی هم با کمبود مسکن و با کمبود خدماتی که خدمات تسهیلاتی که در گذشته برای مهاجرین ارائه میکردن حالا را کمتر ارائه بتوانند.
ایمان عبداللهی که بیش از 2 سال میشود به جرمنی رفته است میگوید که با توجه به شرایط بد افغانستان مجبور به مهاجرت شده و حدود 6 ماه شده که درخواستش پذیرفته شده است.
شرایط پناهندگی اینجا برای فعلا خوبه. یک 6 ماه میشه که من قبولی گرفتم، جوابمو گرفتم. برای فعلا یک کار نیمه وقت دارم و کورس زبان آموزی مرم، فعلا که مشکلاتی ندارم.
نیلوفر یوسفی یک دیگر از مهاجران افغان در اسپانیا در صحبت با رادیو آزادی گفت
شرایط قسمه شد که طالب وارد افغانستان شدن و ما تظاهرات انجام دادیم و پیش از او فعالیت های اجتماعی داشتیم، فعالیت های رسانه ای داشتیم. مدت 9 ماه در پاکستان در بر گرفت که من منتظر بودم. آمدم به کشور اسپانیا. شرایط زندگی در اسپانیا بسیار عالی است. از هر لحاظ و از آنها احترام زیاد قائل هستند و صدای یک زن شنیده میشه.
بر اساس آمار آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا پس از سوریه ها افغان ها با 52,021 درخواست بیشترین درصدی درخواست پناهندگی به اروپا را داشتند. از میان کشورهای میزبان در 6 ماه اول سال 2023 جرمنی بیشترین درخواست یعنی 30% از تمام درخواست ها را دریافت کرده است. این آژانس همچنان افزوده که پس از جنگ اوکراین شمار زیادی از اتباع این کشور نیز در کشورهای اتحادیه اروپا و تحت حمایت این اتحادیه به سر میبرند. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان مهاجرت افغانها به کشورهای مختلف از جمله اروپا از راه‌های قانونی و غیر قانونی افزایش یافته است. از سوی هم شمار دیگر در کشورهای همسایه افغانستان در انتظار بررسی پرونده‌هایشان هستند.
پیام‌ها و نظریات شما.
رادیو آزادی اعلان می‌کند که با طلا پاشای کرده نمی‌تانه ملت تبا تبا کات آر سالدار آر مجاهد مگر مجاهد استم وی خدا ماند برای وشیش طلا بوشیر مردم بزرگ میگره حق غریب میگره اگر حق غریب قی ملت قتی ملت خیانت است برادر قبایل قی ملت خیانت نکنه همین اعلان مال با ملاهی با طلا اعلان ما براساسی
ایجا تمام روز دستر سرک کراچوانی میکنیم، پسی دو دانه نان پیدا کده نمیتونم، پسی مکتب نداریم، غریبی است بیادر گوله، ایجا هیچ کار نیست.
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگرخون، همیشه دهی فکر بودیم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی، اونجا برو کار کن. مجبور شدم آمدم اینجا، وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن. درد دل میکردیم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
واقعا من خودم که خیلی افسرده به حال بودم، درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسرده شده بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم و خر خانه نشستیم، چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقتی به جانم میشه. دخترها درس باید بخونن، دخترهایی که از دانشگاه باز مانده باید دوباره دانشگاه بخونن، کسایی که امتحان کنکور نگرفته دوباره از ما امتحان کنکور گرفته شوه.
ما از ولایت فرا سال خوشکوه امتون بخی داری و داره، حتی توانای مجرات نداره که مجرات کنن، شبای یتیما و بیوزنا و